ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. طی شبانه روز گذشته کرونا جان 117 نفر دیگر در ایران را گرفت. به گفته وزیر آموزش و پرورش هیچ الزامی بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست. و وزیر خارجه سوئیس با محمد جواد ظریف دیدار کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز دوشنبه 17 شهریور 1399. من بابک غفوری آذر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، ویروس کرونا تاکنون جان بیش از 22,000 نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2,152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1,116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388,000 تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش امروز گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است. در حالی که با بازگشایی مدارس، کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره‌اش هشدار می‌دهند، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از سفرش به تهران گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود آقای پومپئو پیش از این سفر درباره کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 داد به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده گرفته است. ساعتی پیش حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره این سفر به رادیو فردا چنین گفت:
این روزها که صدمین سالگرد برقراری روابط رسمی بین سوئیس و ایران هستش، در واقع سال 1920 کنسولگری سوئیس در ایران افتتاح شده. خب از این 100 سال 40 سالش اهمیت سوئیس برای مناسبات ایران نوع کاری بوده، میانجیگری بوده که این در رابطه بین تهران و واشنگتن انجام میده. یعنی سوئیس خودش رغم که خب برسا بلاز اقتصادی کشور مهمی هستش، ولی در کل اروپا آنچنان قدرتی نیست که مثلا اهمیت داشته باشه روابط باهش. ولی با توجه به نقشی که در مناسبات بین ایران و آمریکا بازی میکنه، می‌بینیم که از این 100 سال 40 سالش مشغول مثلا رد و فتق امور میان ایران و آمریکا بوده و خب خودش هم تو این زمینه یک سری تلاش ها کرده که به خصوص اون جاهایی که تنش بالا میگرفته بین ایران و آمریکا، اینی که در انتقال سریع پیغام ها و پسگام های دو طرف تلاش بکنه، باعث بشه که یه مقدار تنش کاهش پیدا بکنه با توجه به سهم سوئیس و سیاست بین‌المللی، با توجه به بی‌طرفی که این کشور در عرصه بین‌المللی داره، اینکه عضو نهادهای مثلا خیلی از نهادها نیست، در نهادهای جانبدار در عرصه بین‌المللی، و هر صورت با توجه به تجربهش به خصوص در عرصه دیپلماتیک، اینکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی هم در این کشور حضور دارند، اینها همه رو سوئیس در خدمت این گرفته که بتونه یک نقش نسبتاً مؤثر در صورت مناسبات بین ایران و آمریکا که مناسباتی ندارن البته بازی بکنه. و همونطور که گفته شد دو سه جنبه دیگه هم داشته این روابطش، البته خودش هم بدون چشم داشت نبوده، سوئیس می‌خواسته به نوعی با توجه به نقش ایران در خاورمیانه، وضعیت اقتصادی این منطقه، در صورت برای خودش اونجا هم اگر خصوص رابطه ایران با جهان غرب درست بشه چشم اندازهایی درست بکنه.
نظر حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران. 13 صنف سینمایی عضو خانه سینما روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار جلوگیری واگذاری مدیریت شبکه خانگی به صدا و سیما شدند. رسانه رسمی حکومت ایران میگوید مدیریت بر محتوای تولید شده در شبکه نمایش خانگی باید به این نهاد واگذار شود. همکنون نظارت بر شبکه نمایش خانگی بر عهده سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران است. در این باره ساعتی پیش با مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سینما و تلویزیون که همکنون مقیم کاناداست، گفتگو کردم و از اون نخست درباره دلیل انتشار چنین بیانیه‌ای پرسیدم.
ببینید، شما خودتون میدونید که در داخل خانه سینما الان اختلاف شدیدی هست. بعد از سوی دیگه رادیو تلویزیون هم اومده و این بیانیه رو داده که باید بیایید از ما مجوز بگیرید. و آقای شهاب حسینی هم رفته و برای این برنامه گفتگوش از اونا مجوز خواسته، درخواست مجوز کرد و این وحشتی انداخته در دل دوستان خانه سینما که این 13 صنف به خصوص اومدن این بیانیه رو دادن. من فکر میکنم که دلیل اصلش این باشه.
فکر میکنید چرا حالا صدا و سیما پس از چند سال که از حیات شبکه نمایش خانگی میگذره به دنبال نظارت بر اون هست و به نوعی میخواد اختیارشو در دست داشته باشه؟
خیلی واضحه، به خاطر اینکه صدا و سیما یه نهاد انحصارگر و انحصار طلبه. در واقع برای اینی که از وقتی که مثلا شهرزاد شروع شد به پخش کردن و حالا مثلا همگناه و سریال های ریز و درشت دیگری که در بین این دوتا پخش شد، باعث شد که موجب بشه صدا و سیما بگه که این چه کاریه. از یه طرف مخاطبین خود صدا و سیما سریال هایی که پخش میکنه روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و دیگه به حد ریزشش رسیده، از طرف دیگه این ویودی ها هم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه که من فکر نمیکنم مثلا سریالی مثل همگناه نظیرش تو تلویزیون باشه. به این خاطر اونا دارن روی اینا تسلط برقرار میکنن و تصورشون اینه که اگر که اینا بیان و مجوز بخوان از طریق صدا و سیما بگیرن یا اون شرکتی که ثبت کردن، اون باعث میشه که محدودیت هاشون رو افزایش بدن و شبیه برنامه های تلویزیونی بشه. از طرف دیگه این دوستان هم میدونن که اگه قرار باشه برنامه ها شبیه برنامه های تلویزیونی بشه که خب دیگه بیننده اینا رو هم از دست میدن. به همین خاطر یک شاه بیتی داره در پایان چیزشون که نوشتن، بیانیهشون این 13 صفر، نوشتن که ما اصناف سینما مسئولیم و دلسوزان این عرصه میخواییم که با جلوگیری از این اشتباه تاریخی مخاطبان شبکه داخلی رو به سوی رسانه های خارجی سوق ندهند. یعنی اینه که میگن که آقا بالاخره اینا بیان در داخل کشور و این ویودی ها رو تماشا کنن، خیلی بهتر از اینیه که برن به سمت شبکه های خارجی.
و سرانجام این منازعه رو چه میدونید؟
به هر حال اینا دارن تلاش خودشون رو میکنن، تلاش میکنن که بتونن بگیرن این خاصیت ها. احتمالا ممکنه به یک مواضع بینابینی برسن، یعنی اینه که بالاخره یه جوری که تا به حال جلو بردن که نه آش بسوزه نه کباب، یه چیز دیگه جلوسته شده، ولی به اونجا برسن یه جوری سرتاشو من فکر میکنم که سرطه این موضوع رو هم بیارن و تلاششون جدیه برای اینکه این کارا رو بگیرن و تلاش صدا و سیما جدیه، تلاش این دوستانم جدیه برای اینکه نذارن اینو بره به سمت صدا و سیما. ولی اینی که در چه نقطه‌ای به هم دیگه برسن دیگه چیزیست که باید منتظر شد و دید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این یک بار گفته بود مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. با این حال اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد نظام پارلمانی در ایران شنیده می‌شود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدتی طولانی حاکم شود، زیرا به گفته وی مجلس اکنون نمیتواند از ابزار سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی روز یک شنبه 16 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفته که مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی سراغش رفت. او ساقط کردن کابینه را حسن نظام پارلمانی دانسته و در انتقاد از ساختار سیاسی در ایران گفته است ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. نخستین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. او 24 مهر 1390 در جریان سفر به کرمانشاه گفت
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
سال 98 گروهی از نمایندگان طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای 151 نماینده نیز رسید، ولی این طرح به دلیل اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. آیت الله خامنه ای روز اول خرداد سال 98 موضع خود را در این زمینه تغییر داد و گفت نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد به طور مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی بررسی شد و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. او ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود، ولی گفت که این ساختار را باید کم و زیاد کرد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت با ایده نظام پارلمانی مخالفت کرده، ولی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده و گفته است مجلس اکنون نمیتواند به خوبی از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند. او که از جمله نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی است افزوده که این مسئله به خاطر این است که اکنون مجلس سراغ هر وزیر برود یک برخورد با رئیس جمهوری صورت میگیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش ها وجود نخواهد داشت. مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده در 2 گذشته روی کردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بی‌کفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. نمایندگان مجلس همچنین طرح سؤال از روحانی را پیگیری می‌کنند. پیشتر برخی نمایندگان از طرح سؤال فراتر رفته و خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد.
و با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که دیوان محاسبات کشور امروز در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد اعلام کرد قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی باید لغو شود. به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در این بیانیه به تخلفات و انحرافات در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و وضعیت آن اشاره شده است. دیوان محاسبات از جمله تخلفات و انحرافات انجام شده در در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را ابهام در قیمت‌گذاری، عدم اهلیت مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی صدها میلیارد تومانی و استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر دانست. دیوان محاسبات از سازمان خصوصی خواسته که قرارداد را فسخ و وضعیت شرکت را تعیین تکلیف کند. رأس ساعت 10 شب 22 به وقت ایران میتونید شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا با گزارش‌ها و خبرهای مشروع باشید.